بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 177.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام الکبائر خمسه. روایت بعد از امام صادق علیه السلام می فهمن که در کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام اینطور یافتیم، اینطور دیدیم که کبائر 5 تا چیز: الشرک و عقوق الوالدین و اکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره، که این 5 تا چون قبلا چندین بار ترجمه شده دیگه ترجمه نمی کنی و این 5 تا معناش روشن. روایت بعد از عبید ابن زراره است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الکبائر. به امام صادق علیه السلام عرض کردم که در مورد کبائر به من خبر بدید، بگید کبائر چی هست. از افهمونن هنه خمسون، کبائر 5 تاست. و هنه مما اوجب الله علیه النار، و کبرا رو هم دوباره بهش اشاره کردن، اونی که وعده آتش بهش داده شده میشه کبائر. قال الله تعالی، حضرت فقط آیات رو خوندن و 4 تاشو به صورت آیه میفرماین و 2 تاشو به صورت غیر آیه، که خب قاعدتا باید بشه 6 تا. حالا بخونیم ببینیم که 5 تا میشه 6 تا میشه. اولیشو فهمنا ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد که به او شرک ورزیده بشه. خب معلوم میشه که این وعده آتش لزوما تصریح به کلمه نار و سیاق عذاب و جهنم و اینها لزوما نیست. حتی اینی هم که نمیبخشد، اینجور تعابیری هم میتونه دال بر وعده آتش باشه و دال بر کبیره بودن گناه باشه. اینا مهمه، اینا تعبیرهای فنیه. این باب خیلی کمک میکنه برای کشف ضوابط و فهم لسان معصوم در بیان حرمت یه چیزی. وقتی میخوان چیزی بگن حرامه، چون یه بحث فقهی و سنگینیست دیگه توی درسهای خارج، خیلی وقتا میگن آقا این سیاق نمیخوره، مثلا بحث اخلاقیه، نکته اخلاقیه، یا به کراهت میخوره، این به حرمت نمیخوره. چه شکلی میشه ذائقه امام رو به دست آورد، لسان امام رو به دست آورد که امام در مورد یه چیز واجب، یه چیز حرام، تازه اونم کبیره، به چه نحوی صحبت میکنن؟ این خیلی مهمه. یا از آیات چه شکلی استنتاج و استنباط میکنن، که ما یاد بگیریم روش استنباط از آیات رو. آیه دوم در مورد اموال یتیم: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا، که خب اینم دلالت داره که اگر کسی مال یتیم رو به ظلم خورد، همون لحظه داره آتش میخوره، که حالا از حیث دیگری این آیه دلالت بر تجسم اعمال داره. آیه سوم: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، که این همون فرار از زحفی است که تو همین روایت قبلی هم دوباره داشتیم. وقتی روبرو میشید با کفار، ملاقات میکنید، لشکر کفار رو در جنگ در برابر خودتون میبینید و روبروشون لشکر کشی میکنید، دیگه پشت نکنید، دیگه فرار نکنید. خب الی آخر الآیه، اینجا که وعده آتشی تو این کلام که لااقل نیست، حالا کل آیه رو باید دوباره مراجعه کرد. ادامه ندارم.
یا الذين
آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا
زحفا فلا تولوهم الادبار.
آیه بعدش؟ آیه بعد دوباره. آها.
الا
متحرفا قتالا او متعیزا رافعا فقط باء بغضب من الله. آها خب دیگه. بعد عذاب و اینا داده بعدش، که اگر کسی تولیه ادبار کنه اینجور میشه. مگر اون دوتا که یا متحیز باشه، یا عرض کنم که یا متعیز به فعز باشه، به فعه باشه، یا متحرف باشه، یا متحرف یا متعیز. خب آیه بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. تقوا داشته باشید و آنچه از ربا باقی مونده رو رها کنید. این امر به رها کردن ربا در واقع نهی از ربا هم هست، وعده آتش هم که بهش داده، فاذنوا به حرب من الله و رسوله، اعلام جنگ دیگه. خب اینم که از این شو 4 تا. و رمی المحسنات الغافلات غافلات المؤمنات، این شد 5 تا. و قتل مؤمن متعمدا علی دینه، مؤمنی رو متعمد بر دینش اگر کسی بکشه، که اینم قید خوبی است برای اون بحث، این که من یقتل مؤمنا متعمدا، متعمد نسبت به چی باشه؟ نسبت به قتل باشه یا نسبت به دین او که این جزاش خلود در آتشه؟ خب اگر اینطور باشه، اون وقت میشه کسی ممکنه که قتل عمد انجام داده ولی خلود در آتش هم نداشته باشه، شفاعت چون اصلا روایت داره که من شفاعت رو برای اهل کبائر و امتم کنار گذاشتم، همینه که کبائره، برای همینا من ذخیره کردم شفاعت رو، یعنی خب غیر از شرک که اون اصلا دیگه در واقع تخصصا خارجه، نه تخصیصا، تخصصا خارجه و قابلیت شفاعتی اونجا نیست. در غیر اینها زمینه برای شفاعت هست، حالا کسی فرار از زحف کرده خب میشه شفاعت بشه. حتی گاهی میبینی که شمشیر کشه رو معصوم. خب ما همین جواب خواجه ربی اگر همین ایشون بوده باشه تو ماجرا، ایشون به یه نه فرار از زحف کرد دیگه در جنگ صفین. در این حال مقاماتی هم داره، مقامات معنوی هم داره و چیزهایی هم در حالتش گفتن جز زهاد سمانی و اینها بوده و به احتمال قریب به یقین شفاعت شامل حالش خواهد شد، چون خودش به امیرالمومنین گفت و حضرت هم همونان جایی بره که صدا رو نشنوی. به هر حال برای اهل کبائر ذخیره کرده. این البته نباید باعث تشجیع بشه که ما شجاعت و جرأت پیدا کنیم برای انجام کبائر، این یه بحث علاهده و جدا، چون خود اون با ظهور منجر به شرک میشه، کمان که داشتیم اگه کسی عمدن صلات رو ترک میکرد تو روایات اینو مصداق مشرک و کافر به حساب آورده بودن و محروم هم کردن از شفاعت او رو. به هر حال این قواعد و اسالیب و موازین خیلی مهمه، کار فقیه اینه دیگه. دوستان هم که میخوان میان طلبه بشن و هی از ما سوال میکنن، آقا ما علاقه به طلبگی داریم، میگن ببین تو طلبگی به ما هو و طلبگی خبری نیست، تو بیا ادبیات بخونی و ضرب امریه که همش داره از زید کتک میخوره و عرض کنم که ترتب و چون دونم دماء ثلاثه و فلان و اینا رو بیا کار بکنی و یاد بگیری. این اونی که دنبالش میگردی و گم شده شماست، اینا نیست که وقتی دماء ثلاثه رو یاد گرفتی و احکامش رو فهمیدی که الان باید پنبه بذاره یا نمیدونم وضو بگیره یا غسل بکنه و اینا، احساس کنی به گم شده زندگی رسیدی. من همون بود که دانشگاه و نمیدونم دبیرستان و از هزار تا مواهب دنیوی کنار کشیدی به خاطرش، این نیست. اون معارف عمیق، اون معارف عمیق چیاست؟ موازینه. اینونی که الان من ممنونم دوستان میگم، این عزیزانی هم که این فایل رو گوش میکنن که به حمدالله روز به روز حالا دارن بیشتر میشن و جدیتر هم دارم شد. یه عزیز پیام داده بود که ما چون این جلسات شرح این باب جهاد نفس، کتاب جهاد نفس، این یه جلسات طولانیه دیگه، الان شاید پنجمی یا ششمی سالیست که ما این بحث رو داریم ادامه میدیم و حالا حالا هم قاعدتا هنوز در ادامه بحث ادامه خواهد داشت. عرض کنم که اون فایل های جلسات اولمون صدامون خیلی، یکی روحانه گفته بود چقدر صدات بچگونه بود، خب جوان تر از حالا بود. بعضی از جلساتش علی طلوع بود، یعنی شاید بین طلوع این بود بحثمون. از اونجا هم حیات جایی که بودیم، اون مرکز علمی که روش کار میکردیم اونجا حیاتش خروس داشت و نمیدونم بیرونش بلبل داشت و اینا، هم صدای بلبل و گنجشک و اینا میاد، هم صدای خروس میاد. یه عزیز فهمید بود که من عاشق اون صدای خروس هم که اون صبح کنار این صدای تو داره میاد. خلاصه من یه بخشی از عرایزم ناظر به این عزیزان نیست که این بحث رو دارن دنبال میکنن. طلبگی یعنی این، یعنی کشف موازین. البته الان فضا فراهم شد، باز همین امروز یکی از دوستان که خیلی اصرار داشت ما رو ببینه و ما به این لطایف الهیه علیه دستش در میرفتیم، آخر بهش گفتم مکتوب کن بده، مکتوب داده، میگه من الان طلبه ولایتم و عاشق درسای طلبگی نشم و نمیخوام طلبه بشم، عاشق این مدل این سبک از معارف و این حرفا و اینا شدم، چیکار کنم؟ خب این همچنان یه سیر یه بشین یه مدل طراحی بکنیم و ولی یه بخشش هم این فایلای صوتی که از ما هست خب کمک میکنه به این عزیزان، فایلای ادبیاتمون هست، اصولمون هست، فقهمون هست، همینا رو میتونن بخونن و گوش بدن و تأمین بکنه اون نیازشون رو. بخش عمده مباحث که اینو من برای خود دوستان طلبم گفتم، یه دو جلسه روش ورود به المیزان رو بحث کردیم که البته بعد ادامه پیدا می‌کرد فعلاً قطع شده، اونجا گفتم اون معارفی که شما دنبالش میگن تو المیزان، اون گم شده شما که احساس میکنید پیدا نمیکنید تو دماء ثلاثه و اقصال مندوبه و فلان و اینا نیست، اون تو المیزانه، اون تو همین جهاد و نفس وسایله، تو بالنگاه المیزان، توی معراج و سعاده است، اون گم شده تو اینجور کتاب هست. این کتاب هم اگه چه خاصیت توشه؟ میزان میده، اصلا المیزان که اسمش هم روشه، میزان میده با آدم. ببینید الان ما روی روایت که داریم کار میکنیم دنبال میزان میگردیم، میخوایم کشف کنیم معصوم چطور حرف میزنه، خدا چه شکلی حرف میزنه. سوالمون رو یه ما 10 جلسه داریم که اونو حتما به دوستان توصیه میکنم که اون 10 جلسه رو گوش بدن، نظام حل مسئله در قرآن، که اون یه مدل اجتهادیه بدون طلبگی. چه شکلی میشه بدون طلبگی مجتهد شد؟ البته ادبیات باید آدم بخونه، لغت باید بلد باشه، اصول بخونه، منطق بخونه، اینا همه فایلاش رو از ما هست دیگه، حالا برخیشو زحمت کشیدند و کشیدید و اینها که میذارید روی کانال و سایت و اینها، بخشش هم حالا باید روش کار بشه، مرتب بشه، منقح بشه، بعد عرضه بشه. مثلا بحث لغت ما چند سال به کیفیات مختلف جاهای مختلف ما این بحث ها رو داشتیم، مشهد داشتیم، قم داشتیم، عرض کنم که یه بخشای ایناست، یه بخشای ادبیاتمون صرف و نحو و اینها بلاغته. خب اینا رو دوستان میتونن گوش بدن، مخصوصا که ما کارکرد گرایانه بحثا رو گفتیم، یعنی بحثای علمی محض نبوده، هر چی گفتیم ناظر به مثال و نمونه و اینها بود. و نمیخواد کسی بیاد حتما تو این فضای طلبگی با این وضعیت معیشت و مشکلات بیشماری که تو زندگی طلبگی هست، و از یه طرف هم نیاز فراوانی که ما داریم به کسانی که مسلط به این مبانی و معارف باشن. حالا البته من شاید جلسات دیگری تو این بحث جهاد با نفسمون تو اون اوایلش، تو اون 40-50 دقیقه اول به نظرم میاد چند جلسه‌ای داریم که 40-50 دقیقه بحثمون بوده و به نظرم همین بحثا رو گفتیم اونجا، که حالا یکی که نمیخواد طلبه بشه دنبال این معارفه چیکار بکنه، اون اوایل اینها رو مطرح کردیم. حالا دوباره باز که فاصله طولانی افتاده عرض میکنم، راه همینه، راه ارتباط با این آیات و روایات. خب یه کلیاتی آدم از رجال بلد بشه، درایه بلد بشه، فقه الحدیث بدونه، و برای ورود در کار و اون بیس کار و اون مراتب در واقع قدم به قدم کار به نظرم تفسیر المیزان کفایت میکنه، که البته اون بحث روش ورود به المیزانمون باید عزیزان گوش بدن که معلوم بشه، که اون اونجا گفتیم که مرحوم شهید مطهری هارون علامه طباطبایی و افصح منی لسانا، که اگر موسی باشه علامه، شهید مطهری هارون. خب شهید مطهری دانشگاهی بوده، منبری بوده، زبان مردم، زبان بازار، زبان کف جامعه رو بلد بوده، تو قالب مثال و داستان و طنز و روزه و اینا خلاصه تونسته معارف رو، همون مطالب المیزان رو چکیده و مرتب و بسته‌بندی شده عرضه بکنه. و واقعا از خسارات بزرگ ما اینه که این ملعونین این شخصیت فوق‌العاده رو از ما گرفتن و خیلی حیف شد، اگر ادامه پیدا میکرد تو این 40 سال خیلی اتفاقات میفتاد. البته حالا همون مطهری هایی که داریم ما چقدر استفاده کردیم که بخوایم بابت از دست دادن اون مطهری قصه بخوریم. خب مصباح بوده، جوادی آملی بوده، این حضرات دیگری که سرشار از معارفن و دارن هم تولید میکنن با همون مبانی و همون نگاه، مخصوصا آیت الله مصباح که ایشون باز خیلی فضاش به فضای شهید مطهری نزدیک تره تا آیت الله جوادی و آیت حسن زاده اونها. عرض کنم که آی تهرانی مثلا اسد محمد حسینی ها بودن، ولی خب باز فضای آی مصباح نزدیکتر و دانشگاهی تر و آکادمیک تر به نسبت آقای دیگه. عرض کنم که خب اینا من اونجا عرض کردم شهید مطهری مقدمه خوبی است برای ورود به المیزان، مخصوصا آشنایی با قرآن ایشون. بعد وارد المیزان بشن، المیزانم باز گفتم اول شهید مطهری، بعد این کتاب‌های موضوعی المیزان که مخصوصا این رفقای ما توی مدرسه قرآن زحمتشو کشیدن جمع‌آوری کردن که حالا قبل ما سیر مطالعاتی بدیم اون بحثا رو که حالا دیگه فرصت نشد بحث ادامه پیدا نکنه. مثلا کتاب از تفکر تا علم، از علم تا عمل، اینها رو شروع کنن بخونن کار بکنن. البته باز نیازی هست که اینها تدریس بشه، ما هم قرار بود که شروع کنیم تدریس بکنیم و فرصت نشد. عرض کنم که حالا ببینیم خدا چی میخواد و چطور میشه. قرار از این که این معارف اصلش و عمدش اینجاست، خیلی سرخوردگی آدم تو رفقای طلبه میبینه، 10 سال، 12 سال، 8 سال، 7 سال چقدر در طلبگی خونده و احساس میکنه روز به روز دورتر شده از اونی که به خاطرش اومده طلبه شده. یکی رفقای دانشجو، از رفقای طلبه که دانشجو بوده و اومده، ما این بحث مختلفی که تو دانشگاه فردوسی داشتیم رو که عمدتاً هم تکیه به معارف المیزان بود، میگفت که تو اینجا تو حوزه به ما درس میدی، من از دانشگاه صنعتی اصفهان پاشدم اومدم حوزه. وقتی اونا رو گوش میدم که تو فردوسی داری میگی، پشیمون میشم که من چرا از دانشگاه اومدم حوزه. مخاطر همین حرفا اومدیم. بعد میبینی تو حوزه هیچ خبری از اینا نیست و تو هم که داری میگی هم داری میگی تو دانشگاه میگی باز. یعنی همین برای ما که سر کلاس تصمیم نمیگی. خب راست میگه واقعا. یعنی فضای حوزه اجازه نمیده. خب اونجا فضای دانشگاه خیلی دست و بالا آدم بازتره تو فضای حوزه. هرچند اونجا محدودیت زمانی هست و 4 سال طرف میاد و اونم حالا مثلا هفته یه بار سر کلاس میخواد بیاد، اونم با چه بازی ها و جریاناتی. خب حوزه طرف 10 سال داره هر روز این درس رو میخونه، در این حال این محرومتره نسبت به او و بیشتر احساس دوری میکنه. به هر حال علی ای حال نکته همینه که حالا این روایت رو ما دیدیم آخر 6 تا شد و 5 تا درست در نیومد. شاید بشه گفتش که حضرت این دوتای آخر یکی به حساب آوردن که مثلا ارز و عرض کنم که و جان مومن یک میزان اهمیت داره، لذا اگرم کسی ارز مومنی رو، آبروی مومنی رو لکیدار که آسیبش وارد کرد، درست از جهت حد که برش جاری میشه به اون میزان نیست که این شلاق داره، رجم داره، جلد داره، حکمش جلده و شلاقه، اون یکی حکمش قتل و اعدامه، ولی در واقع یه فضا داره جفتش، اونم آسیب رساندن به، چون اونم تعبیر مؤمنات رو داره، رمی المحسنات الغافلات المؤمنات، اینم قتل و مؤمنه، در واقع جفتش به مؤمن برمیگرده، چه آبروی مؤمنی رو ببره چه جان مؤمنی رو بگیره، که وقتایی بردن آبروی مؤمن واقعا آسیب اجتماعی و اثر وضعیش چه بسا بدتر است. عرض کنم که از گرفتن جان مؤمن بشه. به هر حال غرض این بود که این متعمد بر دینش باشه، یعنی این که تعمد داشته باشه نسبت به اینکه چون اون مؤمنه من اون میکشم، که گفتیم ممکن است کسی قتلی از دستش در بره یا نه عمدن هم انجام بده و حتی همین هم که عمدن انجام میده مشمول شفاعت هم بشود، با اینکه قرآن فرماید که من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالده. خب چطور اونجا تصریح شده به اینکه جزاش جهنم خالده؟ مؤمنن متعمدن، این روایت هم میفهم متعمدن علا دینه، اشکال نداره دیگه، روایت میتونه مقید و مخصص باشه برای اطلاق آیه یا عموم آیه، هر عمدی یا نه عمد نسبت به این که چون مؤمن است میکشمش، متعمدن علا دینه نه متعمدن علا قتله، دقت کردید دیگه. یه وقت میگه متعمدن علا قتله، خب یعنی هر کی قتل عمد انجام داد جزای جهنم خالد، چون تصریح آیه به این داره که خلود در جهنم. خب وقت اگه کسی هم خودکشی کرد باید همینطور بگیم، در حالی که به نظر میاد این حرف حرف عجیبی است. ممکنه هم است که یه پرخاشی نسبت به این حرف از جانب برخی آقایون بلند بشه، ولی به نظر میاد یه کمی که توی ادله و لسان ادله و اینا آدم بررسی میکنه به نظر میرسه یه کمی بوی این میاد. اگر کسی مثلا خودکشی کرده، شرایط خاصه و تحت فشاری و اینها داشته، ولو به حد اضطرار نرسیده، چون اضطرار معنا نداره، اضطرار تو در رفع مرگ معنا داره نه در ایجاد مرگ، یعنی میگه مضطر بشی یعنی به حد مرگ برسه، حالا اون اضطرارت باعث اباحه میشه، توبیه المحظورات. خب نه اینکه به حدی برسه که مضطر بشی اون اضطرار باعث بشه که بتونی بکشی خودت، خب که معنا نداره که. ولی باز به نظر میاد که اگر کسی تو اون شرایط باشه، چون بعضیا هستن بالاخره از خانواده مؤمن و اینها، بعضی عزیزانشون نزدیکانشون خودکشی میکنن، بعضن حتی آدمی است که مؤمن مقید بوده توی شرایط قرار گرفته دست به خودکشی زده و از دنیا هم رفته، اینجا بعید نیست بگیم که میشود برای اینها لااقل در عالم ثبوت، در عالم فرض، در عالم ذهن، برای در عالم اثبات هم نتونیم به نحو خاصی ثابتش بکنیم، لااقل میتونیم بگیم در عالم ذهن و فرض میشود لحاظ کرد که اینها مشمول شفاعت بشن، مشمول شفاعت بشن. حالا بحثی زمان این که شفاعت در برزخ هست نیست، شفاعت لزوما در قیامت، برزخ عذابشو داره بعد در قیامت برش میشه، گرم وارد اون بحث نمیشم، اون بازی بحث علاهده و جداییست. قرار از اینه که قتل مؤمن علا دینه این جزء کبائره، این قیدی که حضرت دارن میزنن قید احترازیه دیگه، قید توضیحی که نیست، قید احترازیه، متعمد بشه بر دین او نه بر قتل او. خب وقت قتل عمد لزوماً قتل موجب جهنم، اونم خلود در جهنم نیست، که این حرف حرف عجیبیست در بدو عمد، ولی خب میشه از لسان ادله و آیات و روایات اینها. قرار این بود که میزان رو باید کشف بکنیم، اونی که مهمه ایناست، اهل بیت به ما میزان دادن و از آیات و روایات باید موازین رو ما دستمون بیاد. اونی که مهمه از طلبگی ممکنه الا ماشاءالله، نه ممکنه داریم واقع الا ماشاءالله طلبه‌ای که سالیان سال هم درس خونده، حتی خارج خونده و میزان دستش نیست، و نادرن هم داریم طلبه هایی که چون نمیشه گفت الا ماشاءالله، نادرن هم داریم طلبه هایی که 5 سال 6 سال یکی هم درس رو خوب خونده، اونسش با قرآن بوده و نهج البلاغه بوده، خیلی از موازین رو کشف کرده. ممکنه درس خارج که بره نتونه اونه که کشف کرده رو با ادبیات علمی و ادبیات فقهی اثبات بکنه یا رد بکنه، فن و مهارت رو نداره، مثل کسی که معماری بلده ولی بلد نیست به شما بگه که چرا الان این دیواری که من ساختم تعادلش درسته، چرا این سقفی که خواستم ستون نمیخواد، ساختم ستون نمیخواد. مثلا او ادبیات علمی نداره، ولی آنچه که او ساخته هر کسی که دانشمند میاد میتونه فرمولیزه بکنه. کشف میزان به این معنا که فهمیده میزان رو، فهمیده که چه شکلی من این چهار دیوار رو ببرم بالا و سقف بکشم نیاز به ستون نداشته باشه. این میشه کشف میزان. ممکنه هیچ کلمه‌ای هم از اون آنچه که در استاتیک و دینامیک و چه و چه و چه دارن میخونن بقیه، هیچی از اینا بلد نیست، نه تعادل میدونه، نه فیزیک بلده، نه چی بلده، هیچی نمیدونه، ولی کار او اینه. این اون یکی از ما خواستن و دعوت بهش کردن تدبر در قرآن ما رو به اینجا میرسونه، انس با قرآن، انس با روایات، به شرط تدبر به اینجا میرسونه آدم، که آدم کم کم میزان دستش میاد معصوم منظورش از این حرف چیه. مثلا جلوتر داریم بابهای آخر بحثه که لزوم البیت، باب لزوم البیت یعنی بشین تو خونت، از خونه بیرون نه. بعد به شدت تعریف میکنه از کسی که از خونه بیرون نمیاد، بعد روایت پایینی میگه آقا یکی هم داریم که از خونه بیرون نمیاد، لازم بیت از اون، پس چجور درس میخونه، کیفیت تفقه، چجور داره فقیه میشه. منظور معصوم آدم دستش میاد که اونجایی که میگه از اون فهمه که خوش باحال کسی که اصلا کسی رو نمیبینه، نه او کسی میبینه نه کسی رو میبینه، اصلا بحث محرم نامحرم هم نیست، با کسی ارتباط نداره. آدم میفهمه منظور معصوم چیه و کجاست. اونا که اهل فقاهت نیستن همجور فقرات رو میخونن به نص روایت و به اون ظاهر روایت و به همینا، به تعبیر غلطی هم باب شده ما باشیم این روایت، یعنی ما باشیم این روایت، اصلا معنا نداره. ما اینو منظومه ی روایات، منظومه معارف اهل بیت، ما باشم این روایت خنده داره. به هر حال این نکته مهم و اساسی بود که من جا عرض کردم. حالا دوستانم تونن اینو دیگه درش بیارن بعدن، به عنوان اینکه طلبه بشیم نشیم یا چه شکلی طلبه بشیم. حتی یه کار مفصلی انجام دادن رفقای یزد و داره مکتوب هم میشه، اون حالا بحث شداست. این هم بالاخره چند دقیقه برای عزیزانی که درگیری ذهنی دارن و هم سوال میکنن که ما میخوام طلبه بشیم، دوست داریم بشیم نشیم، چیکار کنیم، نکاتی بود به ذهن رسید و اینجا عرض کردیم که ان شاء الله ادامه روایت جلسه بعد خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین.